به نام خداوند عیسی مسیح.
مکاشفه سر هفت کلیسا، بخش هفتم. نامه به کلیسای تیاتیرا.
تیاتیرا در حد فاصل شهرهای پرغاموس و ساردس واقع شده بود. به احتمال زیاد این شهر توسط لیدیایی ها با نام باستانی پلوپیا تأسیس شده بود. این شهر بعدها در حدود سال 290 پیش از میلاد به مستعمره مقدونی تبدیل شد و به تیاتیرا تغییر نام داد. تیاتیرا مرکز بازرگانی در جاده شرق بود که اکنون نام آن به اخیسر که شهر کوچکی می باشد تغییر کرده و دیگر اثری از آن شهر قدیمی بر جای نیست. در گذشته صنعت کوزه‌گری و رنگرزی آن بسیار شهرت داشت. با توجه به موقعیت جغرافیایی هفت کلیسای نام برده شده در مکاشفه و شرح حالی که از وضعیت سیاسی و اجتماعی آن عصر در خصوص سه کلیسای پیشین داده شده، می توان فهمید که شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم می بایست در تمام این شهرها به چه صورتی بوده باشد. فقط آنچه آنان را متمایز از یکدیگر می کرد، تأثیر پذیری کلیساها از جو حاکم و تبلور ایمانشان بوده که آنان را به هفت کلیسا با ویژگی‌های متفاوتی از یکدیگر معرفی می کرد. حال می دانیم که این کلیساها با هر گذشته تاریخی که بودند، در میان بت‌پرستان و مشرکان و فشارهای حکومت رومی و تا حدودی خصومت یهودیان منطقه، به سختی در ایمان خود به پیش می رفتند و از محیط پیرامون خود تأثیر پذیری نیز داشتند. لذا برای جلوگیری از تکرار مکررات، از این به بعد بیشتر به متن نامه ها خواهیم پرداخت تا وضعیت این کلیساها از آن دوره تا کنون برای ما آشکار شود و بدانیم که چطور می توان این هفت کلیسای برگزیده خداوند را در میان خود تشخیص دهیم.
به آیه دقت کنید.
و به فرشته کلیسای در تیاتیرا بنویس: این را می گوید پسر خدا که چشمان او چون شعله آتش و پایهای او چون برنج صیقلی است. اعمال و محبت و خدمت و ایمان و صبر تو را می دانم و این که اعمال آخر تو بیشتر از اول است. لیکن بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه می دهی که خود را نبیه می گوید و بندگان مرا تعلیم داده اغوا می کند که مرتکب زنا و خوردن قربانی های بت‌ها بشوند و به او مهلت دادم تا توبه کند، اما نمی خواهد از زنای خود توبه کند. اینک او را بر بستری می اندازم و آنانی را که با او زنا می کنند به مصیبتی سخت مبتلا می گردانم اگر از اعمال خود توبه نکنند و اولادش را به قتل خواهم رسانید. آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که منم امتحان کننده جگرها و قلوب و هر یکی از شما را بر حسب اعمالش خواهم داد. لیکن باقی ماندگان شما را که در تیاتیرا هستید و این تعلیم را نپذیرفته اید و عمق‌های شیطان را چنان که میگویند نفهمیده اید، بار دیگری بر شما نمیگذارم جز آن که به آنچه دارید تا هنگام آمدن من تمسک جویید و هر که غالب آید و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امتها قدرت خواهم بخشید تا ایشان را به عصای آهنین حکمرانی کند و مثل کوزه های کوزگر خورد خواهند شد، چنان که من نیز از پدر خود یافتم و به او ستاره صبح را خواهم بخشید. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. حال نامه به فرشته کلیسای تیاتیرا تنها نامه است که خداوند خود را در آغاز آن خیلی آشکارتر از سایر نامه ها معرفی می کند. پسر خدا، کیست نداند پسر خدا، همان خداوند عیسی مسیح می باشد. ولی لازم بود این بار او خود را خیلی واضح‌تر معرفی کند. معارفه در رمز و راز معمولاً برای کسانی است که به غیر از آنان نمی بایست کسی دیگر متوجه آنان گردد و یک معارفه در شکوه و عظمت برای آنانی است که در ضعف و ترس می باشند و نیازمندی به دلگرمی و اطمینان دارند تا به خود بیایند. اما یک معارفه آشکار و بیپرده برای کسانی است که او را نشناخته اند و یا در گمراهی مروج گفته هایی بوده اند که آن شخص هرگز نگفته تا به حدی که موجب خشم او گردیده است. حال در نامه برای کلیسای تیاتیرا، خداوند از هر پوششی بیرون آمده و آشکارا خود را معرفی می کند، پسر خدا. خداوند عیسی مسیح، خدای مجسم شده، آورنده عهد جدید، داور و سر کلیساست. او به کلیسای تیاتیرا خود را واضحاً معرفی می کند. مانند زمانی که خود را به پولس در زمان سرکشیش که بر ضد کلیسای خداوند جفا می کرد در راه دمشق ظاهر ساخت و معرفی کرد.
به آیه دقت کنید.
و در اثنای راه چون نزدیک به دمشق رسید، ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید و به زمین افتاده آوازی شنید که بدو گفت: ای شاول، شاول، برای چه بر من جفا می کنی؟ گفت: خداوندا، تو کیستی؟ خداوند گفت: من آن عیسی هستم که تو بدو جفا می کنی. اگر به متن نامه دقت کنید، مشخص می شود که با کلیسایی مواجه هستیم که بخش بزرگی از آن از عقب نبوتهای کاذب رفتند و نام خداوند را به افترا و دروغ استفاده می کردند. به عبارتی، ضد مسیح در آن کلیسا آشکارتر کار می کرد. پس این پسر خدا بود که مدعی و خشمگین آن کلیسا را مخاطب قرار داد. خشم او از کجا فهم می گردد؟ با گفتن این که پسر خدا، که چشمان او چون شعله آتش و پایهای او چون برنج صیقلی است، کاملا این موضوع را به خواننده نامه می فهماند. تقریبا چشمانی چون شعله آتش یا به عبارت محاوره‌ای چشمانی که خون گرفته در تمام فرهنگ ها به چهره‌ای برافروخته از خشم اشاره می کند. شنیده اید که میگویند فلانی آنقدر عصبانی است که خون چشمانش را گرفته؟ در این حالت چشمان مانند شعله آتش می شود و پایهای او چون برنج صیقلی بود. حسب کتاب پیدایش که خدا به مار میگوید او سر تو را خواهد کوبید، پا نشان ایستادگی، قدرت و به وقتش کوبیدن دشمنان است. فلز برنج علاوه بر زیبایی خاص در برابر خوردگی بسیار مقاوم است و دلیل استفاده آن در محصولات سخت افزاری به همین دلیل است. پوسیدگی ندارد و زنگار بر آن نمی نشیند. چیز صیقلی نیز علاوه بر محافظت بیشتر از پوشش ظاهری فلز، اگر به آن خط و خشی بیفتد کاملا مشخص می گردد. حال خداوند با پایهای مانند برنج صیقلی بدون هیچ خط و خشی آماده است تا سر ضد مسیح را بکوبد. آیه اول ترسیم واضح و وحشتناک از خشم خداوند است. یوحنا نیز در ابتدای مکاشفه وقتی چنین هیبتی از خداوند دید وحشت نمود و به خاک افتاد.
به آیه دقت کنید.
و سر و موی او سفید چون پشم، مثل برف سفید بود و چشمان او مثل شعله آتش و پایهایش مانند برنج صیقلی که در کوره تابیده شود و آواز او مثل صدای آبهای بسیار و در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری 2 دمه تیز بیرون می آمد و چهره اش چون آفتاب بود که در قوتش می تابد. و چون او را دیدم مثل مرده پیش پایهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت: ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. حال خداوند با چنین جدیت و خشمی خود را به کلیسای تیاتیرا معرفی و آغاز سخن می کند. آیه می گوید اعمال و محبت و خدمت و ایمان و صبر تو را می دانم و اینکه اعمال آخر تو بیشتر از اول است. آیه دوم نشان می دهد که کلیت کلیسا منحرف نشده اند و نه اینکه هنوز بقیتی وفادار هستند، بلکه این گروه در ایمان و محبت و صبر بسیار عالی و با قوت روزافزونی به پیش می روند که نظر و مقبولیت خداوند را جلب نموده و کلیسای برگزیده او می باشند. اما خداوند با کلیت کلیسا سخن دارد.
به آیه دقت کنید.
لیکن بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه می دهی که خود را نبیه می گوید و بندگان مرا تعلیم داده اغوا می کند که مرتکب زنا و خوردن قربانی های بت‌ها بشوند و به او مهلت دادم تا توبه کند، اما نمی خواهد از زنای خود توبه کند. اینک او را بر بستری می اندازم و آنانی را که با او زنا می کنند به مصیبتی سخت مبتلا می گردانم اگر از اعمال خود توبه نکنند و اولادش را به قتل خواهم رسانید. آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که منم امتحان کننده جگرها و قلوب و هر یکی از شما را بر حسب اعمالش خواهم داد. آیه بیستم به یک زن ایزابل نامی اشاره می کند. وقتی می گوید ایزابل نامی، یعنی اینکه او با این نام مشهور بوده و اسم حقیقی او می تواند نباشد و او را به ایزابل عهد عتیق تشبیه نموده. ایزابل زن اخاب پادشاه بود. او دختر یک بت پرست بود که به عنوان ملکه وارد قوم شد. او شروع به کشتن تمام انبیای اسرائیل نمود و رجاسات بت‌پرستانه بسیاری را در قوم رواج داد. حال این ایزابل در کلیسای تیاتیرا می تواند در عمل کرد مانند او بوده باشد. کلام خداوند در خصوص او اشاره می کند که او خود را یک نبیه، یعنی یک نبیه زن معرفی می کند. با توجه به این که نیت از خطاب اولیه به کلیساهای آن وقت در آسیا بوده، شاید بتوان گفت که او یک زن با این ویژگی در آن روزهای کلیسا بوده است. پس کمی در این خصوص تأمل می‌کنیم. اگر او یک شخص حقیقی نباشد چطور می‌شود؟ می توان گفت که او تنها یک اقتباس و مفهوم روحانی است از انبیای کذبه‌ای که در داخل کلیسا رخنه کردند و با نبوت‌ها و تعالیم کذب مانند تعلیم بلعام و نقولاویان ترویج دهنده آموزه‌های منحرف بودند که بخش بزرگی از کلیسا را به سمت یک زناکاری روحانی برده‌اند. دانستن این که آن زن ایزابل آیا شخصیتی حقیقی است یا نماد کلیسا و انبیای کذبه در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی کند، زیرا هر کدام باشد موجب ایجاد نبوت‌ها و آموزه‌های دروغین با نام خداوند شده و به او افترا وارد کرده تا به حدی که بسیاری را از کلام راستین خداوند منحرف ساخته. اما باور این که اگر او یک زن باشد که باعث زناکاری جسمانی شده، قطعاً کوته فکرانه ترین سخنی است که میتوان پذیرفت. چرا؟ اول، آن زن ایزابل نام خود را یک نبیه معرفی میکند. او یک نبیه کاذب است و یک نبیه کاذب کلام خدا را جعل میکند و چون نام ایزابل بت‌پرست را دارد، پس منظور زنای روحانی باید باشد. دوم، او کلیسا را تعلیم می دهد، یعنی در جایگاه معلم یا بالاتر به کلیسا چیزهایی می آموزد، در حالی که زناکاری یک ترغیب به عملی جسمانی است. سوم، او زنا و خوردن قربانی بت‌ها را ترویج می‌دهد. زنا در سرتاسر کتب نبوتی کتاب مقدس فقط مفهوم روحانی دارد. خدا در عهد عتیق خود را شوهر و اسرائیل را زوجه خود معرفی کرده، همان گونه که امروز مسیح داماد و کلیسا عروس او می باشند. پس هرگاه قوم اسرائیل به سمت پرستش خدایان دیگر می رفتند، خدا می گفت اسرائیل زنا نموده، و هرگاه کلیسا به سمت نامی غیر از خداوند عیسی مسیح برود، نسبت به او زناکاری نموده است. لذا مفهوم از این زنا و خوردن قربانی بت‌ها تنها معنی زنای روحانی دارد. چهارم، وقتی در آیه 21 خداوند میگوید به او فرصت دادم تا از گناه خود توبه کند، یعنی چه؟ یعنی رفته با این زن که یک نبیه کاذب است صحبت کرده و از او خواسته تا با مردهای دیگر زناکاری نکند و او نپذیرفت؟ این نیز یکی از عجیب ترین تعالیمی است که می شود از آن بیرون کشید. این تعلیم کاملا بر ضد کتاب مقدس است. پس نتیجه این که منظور از ایزابل انبیای کذبه‌ای هستند که در داخل کلیسای تیاتیرا بودند موجه می نماید. حال به آیه 22 و 23 نگاه کنید.
به آیه دقت کنید.
اینک او را بر بستری می اندازم و آنانی را که با او زنا می کنند به مصیبتی سخت مبتلا می گردانم اگر از اعمال خود توبه نکنند و اولادش را به قتل خواهم رسانید. آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که منم امتحان کننده جگرها و قلوب و هر یکی از شما را بر حسب اعمالش خواهم داد. این بستر برای ادامه زناکاری نیست، زیرا خداوند می خواهد آنانی که با او زنا کرده اند را نیز مجازات کند. پس این بستر فقط می تواند بستر بیماری و ناتوانی باشد. باز این یک نماد روحانی است. خداوند با رو کردن نبوت‌های کاذب و تعالیم دروغین آنان، چنان آنها را در کلیسای خود بی اعتبار و ناتوان خواهد ساخت که در حکمت و کلام کاملا بیماری آنان ظاهر گردد و به آنانی که به این نبوت‌ها و تعالیم کذب مجذوب و فریفته شدند فرصت خواهد داد تا پس از روشن شدن حقایق توبه کنند. خداوند در ادامه میگوید فرزندان این زن نبیه دروغین ایزابل را به قتل خواهم رساند. در این آیه میبینیم که او دارای فرزندان است. این فرزندان ثمرات تعالیم دروغین آنان است. در باب 12 مکاشفه ما یک نمونه داریم. باکرهای دانا یا همان عروس مسیح همان پسر نرینه کلیساست که از آن یاد شده.
به آیه دقت کنید.
پس پسر نرینه ای را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپرورند. می دانید زن نماد کلیساست. پسر نرینه او کلیسای برگزیده خدا می باشد. حال تعالیم بلعام و تفکرات نقولاوی که حاصل نبوت‌ها و تعالیم کاذب است نمادی از یک زن یا کلیسای دروغین است. ثمره دروغ‌های او چه خواهد بود؟ فرزندان دروغین مانند مادر خود. این نماد فرقه‌های شکل گرفته در کلیسا است. خداوند در سده اول مسیحیت گفت فرزندان او را از بین خواهم برد و چه شد؟ در سده های اول مسیحیت فرقه ها شدیداً توسط رسولان خداوند سرکوب و توانایی قد علم کردن نداشتند. لیکن باقی ماندگان شما را که در تیاتیرا هستید و این تعلیم را نپذیرفته اید و عمق های شیطان را چنان که میگویند نفهمیده اید، بار دیگری بر شما نمیگذارم. خداوند آنانی را که از این کلیسا در وفاداری کامل ماندند و منحرف نشده اند از بسیاری از تجربیات دور نگه خواهد داشت. کلیسای تیاتیرا نمونه ای از کلیسایی است که بخشی از آن به سمت هلاکت کامل رفته و بخشی دیگر در ایمان و محبت و وفاداری عظیم پابرجا مانده است، لذا از بسیاری تجربیات دیگر معاف می گردد. اما آیه 25 یک جمله بسیار جالب دارد. هرچند این سخن در نامه خداوند به این کلیسا زده شده، اما برای همه 7 کلیسای دیگر با توجه به هماهنگی زمانی آنها صدق می کند. آیه می گوید جز آن که به آنچه دارید تا هنگام آمدن من تمسک جویید. خداوند می گوید تا آمدن من تمسک جویید. او کی می آید؟ او در سالهای پایانی روز 6 از خلقت برای بردن کلیسای خود باز می گردد و آنان را در آسمان ملاقات می کند. اوه، این یک پیغام است برای کلیسای تیاتیرا در زمان ربودگی. اگر قبول کنیم که منظور از کلیسای تیاتیرا به یک دوره کلیسایی اشاره می کند که خیلی سالها پیش تمام شده است، آن وقت این کلام خداوند دروغ خواهد بود که از این کلیسا خواسته تا آمدنش به کلام او متمسک باشند. این کفر به خداوند است. این آیه به ما می‌فهماند که این کلیسا و کلن تمام این 7 کلیسا به صورت هم عرض و با هم تا به انتهای روز 6 و آمدن خداوند عیسی مسیح باید برقرار باشند. و هر که غالب آید و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امتها قدرت خواهم بخشید تا ایشان را به عصای آهنین حکمرانی کند و مثل کوزه های کوزگر خرد خواهند شد، چنان که من نیز از پدر خود یافتم. چنین کلیسایی که در ایمان و عمل و محبت و صبر در یک روند عالی و روبه جلو حرکت می کند، شایسته است تا بر دیگران قدرت یابد و نصیب او که همیشه با تاریکی غلیظی در منازعه بوده، ستاره صبح خداوند عیسی مسیح است. آیه می گوید و به او ستاره صبح را خواهم بخشید. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. آمین.
نامه به کلیسای ساردس.
ساردس واقع در بخش غربی آسیای کوچک تا پیش از سال 546 قبل از میلاد پایتخت پادشاهی لیدی بود که عصر درخشان این شهر به همان دوران برمیگردد. در همان دوران بود که برای اولین بار در جهان در این شهر سکه ضرب و مورد استفاده قرار گرفت. بعد از آن مقر ساتراپ‌های پارس شده و بعداً توسط کوروش کبیر فتح و تبدیل به یکی از شهرهای مهم هخامنشیان گردید. ساردس به وسیله راه شاهی به تخت جمشید نیز مربوط بوده. پادشاه ساردس به نام کروسوس دارای ثروت افسانه‌ای بود. ستون‌های معبد عظیم یونانی در این شهر هنوز برپا است که نشان از اشغال آن منطقه توسط یونانیان دارد. از سال 188 پیش از میلاد به ضمیمه پرغاموس درآمد و بعد از سال 133 پیش از میلاد به تصرف روم و سپس بیزانس درآمد. شهر ساردس ثروت فراوان خود را از طریق معبد آرتمیس به دست می آورد که باعث شهرت او شده بود، تا اینکه به دست مسلمانان افتاد.
به آیه دقت کنید.
و به فرشته کلیسای در ساردس بنویس، این را می گوید او که 7 روح و 7 ستاره را دارد. اعمال تو را می دانم که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. بیدار شو و مابقی را که نزدیک به فنا است استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتم. پس به یاد آور چگونه یافته ای و شنیده ای و حفظ کن و توبه نما، زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد. لیکن در ساردس اسمهای چند داری که لباس خود را نجس نساخته اند و در لباس سفید با من خواهند خرامید، زیرا که مستحق هستند. هر که غالب آید به جامه سفید ملبس خواهد شد و اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت، بلکه به نام وی در حضور پدرم و فرشتگان او اقرار خواهم نمود. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. خداوند خود را به کلیسای ساردس به عنوان کسی که 7 روح و 7 ستاره را دارد معرفی می کند. پیشتر آموختید که در استعارات کتاب مکاشفه 7 روح به معنی 7 کلیسای خداوند و 7 ستاره به معنی 7 فرشته یا رسولان خداوند در این کلیساها هستند. نکته جالب در این آیه جایگزینی عبارت 7 چراغدان با 7 روح می باشد. چرا؟ اگر به آیه دقت کنید، خداوند به این کلیسا می گوید که مرده ای. یک مرده روح در کالبد ندارد. کلیسای مرده کلیسایی است که روح القدس در آن تردد ندارد. در آیه دوم خداوند به این کلیسا می گوید که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتم. از این روی است که روح القدس در این کلیسا حضور نمییابد و این یک کلیسای مرده است. کلیسای ساردس میگوید زنده ام، از این جهت که ایمان دارد. این چگونه می شود؟ چون آن کلیسای خداوند عیسی مسیح است. برای همین خداوند خود را با عنوان کسی که 7 کلیسا را دارد معرفی می کند تا آن کلیسا هنوز امیدوار باشد که در دیدگان خداوند است. اما نکته جالب اینجاست که به جای استفاده از عبارت 7 چراغدان به کلیسای فاقد روح، از عبارت 7 روح استفاده می کند تا برای آن کلیسا نوید بخشتر جلوه کند. در آیه دوم از یک مابقی که نزدیک به فنا هستند یاد شده، یعنی هنوز ایماندارانی هستند که نگاه خداوند با آنان است و در حقیقت به خاطر آنان است که این کلیسا مقبولیت دارد. خداوند می خواهد پیش از آن که این کلیسا بالکل بمیرد تازه گردد. آیه 4 علت مرگ روحانی کلیسای ساردس را نشان می دهد. آنان نیز در وضعیت بت‌پرستانه شهر و در رسوم امتها جامعه قداست خود را نجس ساختند، چیزی که خدا از آن متنفر است. اما با همه این وجود هنوز در آن کلیسا مقدسینی یافت می شوند که شایسته این قداست می باشند. آیه می گوید لیکن در ساردس اسمهای چند داری که لباس خود را نجس نساخته اند و در لباس سفید با من خواهند خرامید، زیرا که مستحق هستند. فراموش نباید کرد که آن عصر دوره فعالیت شدید بت‌پرستان و نقولاویان بوده. شهر و کلیسای ساردس بیشتر از سایر مناطق دستخوش جو حاکم بوده. آن شهری بسیار ثروتمند و ضد خدا بود. پس خداوند این کلیسا را به توبه فرا می‌خواند. خداوند به کلیسا یادآور می‌شود و از آنان می‌خواهد که به ابتدا و قبل از زمان انحراف خود بازگشت کنند. آیه می‌گوید پس به یاد آور چگونه یافته‌ای و شنیده‌ای و حفظ کن و توبه نما. کلیسای ساردس همیشه باید به یاد بیاورد فیض خداوند را چگونه یافته و یا چگونه بشارت انجیلی شنیده است. آنگاه با توبه به هر آنچه در ابتدا بوده بازگشت نماید. ساردس نماد کلیسایی است که خداوند را می شناسد، اما فشارها و سیاهی‌های محیط پیرامون او را از خداوند دور می سازد و اگر به اول ایمان بازگشت نکند دچار مرگ روحانی خواهد شد. در انتهای آیه سوم باز با یک نشانه مهم دیگر مواجه می شویم که خداوند می خواهد به ما بفهماند که این هفت کلیسا هر کدام به یک دوره تبدیل نمی شوند، بلکه هم عرض با هم تا به انتهای روز ششم به پیش می آیند. آیه می گوید: زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد. این ساعتی که خداوند به آن اشاره می کند مانند دزد خواهد آمد، همان زمان ربودگی کلیسای برگزیده خدا به آسمان است. در آن زمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هر کسی که بر تمام این سیاهی ها و تعالیم کذب غلبه کند و با توبه به اصالت ایمان برگردد، شایسته جامه سفید خواهد شد و نام او همچنان در دفتر حیات مرقوم خواهد ماند. آیه می گوید: هر که غالب آید به جامه سفید ملبس خواهد شد و اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت، بلکه به وی در حضور پدرم و فرشتگان او اقرار خواهم نمود. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. آمین.